بسم الله الرحمن الرحیم.
در این فرصت چون جمع خواهران هستند در مورد نگاه اسلامی به خانواده و از جمله حقوق زن در خانواده و وظایف زن در خانواده سخن بگیم و روشنه که حقوق متقابل هستند، یعنی وقتی از حق و وظیفه زن سخن میگیم به عکس داریم از وظیفه و حق مرد صحبت میکنیم، یعنی حقوق زن وظیفه وظایف مرد تلقی میشه و حقوق مرد وظایف زن در خانواده. از خانواده باید زیاد سخن گفت به دلیل اینکه هسته اصلی و سلول واقعی هر جامعه است، یعنی هر اتفاق مثبت یا منفی که در جامعه بشری افتاده و خواهد افتاد شروعش از خانواده است و به دلیل اهمیت خانواده است که رسول اکرم می‌فرمودند هیچ سازمان اجتماعی، هیچ بنایی محبوب‌تر و دوست داشتنی‌تر از خانواده نزد خداوند در جامعه بشری بنا نشده است. هیچ بنایی احب الی الله از خانواده، از ازدواج، از نکاح نیست و هیچ پدیده انسانی به اندازه طلاق و فروپاشی خانواده نزد خداوند مذموم و منفور نیست. البته راه طلاق رو اسلام نبست به دلیل اینکه در یک مواردی ممکنه به بنبست برسن بعضی خانواده ها و اگر این راه رو کامل مثل مسیحیت کامل ببندی وقت مفاسد دیگه، خیانت ها و ظلم های دیگه اتفاق میفته. اما قبیح ترین و زشت ترین اتفاق رو پیامبر فرمودن، خدای متعال زشت‌ترین اتفاق انسانی رو جدایی زن و مرد از هم و انفجار سازمان خانواده میدانن، چون بسیاری از مفاسد و مظالم اجتماعی دیگه بعد از این فروپاشی ها اتفاق خواهد افتاد و اگر شما به جرم های اجتماعی و انحطاط های اجتماعی نگاه کنید غالبا در جوامعی هستند که میزان تشکیل خانواده در اونها ازدواج پایین آمده و میزان طلاق و فروپاشی خانواده بالا میره. البته خداوند به همون اندازه‌ای که از طلاق بیزار و متنفر است، چون باعث صدمه زدن به رشد دو طرف، هم مرد هم زن و هم کودکانی که در اون خانواده متولد شدند خواهد بود، به همون اندازه از ظلم در خانواده، ظلم مرد به زن، زن به مرد، ظلم والدین به کودکان و ظلم کودکان به والدین، به همون اندازه خداوند از انواع این ستمها بیزار و متنفر است. بنابراین همین ستمها و بی اخلاقی های ماست که یا منجر به طلاق علنی میشه یا منجر به طلاق سرد و خانواده ای که دیگه به طرفین آرامش نمیده و برخلاف فلسفه تشکیل خانواده در قرآن عمل میکنه، چون خدای متعال در قرآن میفرماد که تشکیل خانواده مایه سکن و آرامش است و اما اگر خانواده‌ای تشکیل میشه ولی بر اساس عدالت و اخلاق پیش نمیره، به هم دیگه ستم میکنیم و توهین میکنیم، اون وقت دیگه اون خانواده از فلسفه خودش دور میشه چون مایه سکن و آرامش نخواهد بود. خانواده اسلامی بنابراین خانواده ایست که بر اساس حقوق، عشق و اخلاق بنا میشه و مایه آرامش برای همه خانواده و برای جامعه است. ولذا پیامبر به افرادی که ازدواج نمی کردن می فرمودند به خاطر خودتون ازدواج نمی کنید، به خاطر دنیای خودتون ازدواج نمی کنید، برای آخرتتون، یعنی برای خدا ازدواج کنید، چون ازدواج بخش هایی از استعداد فداکاری و رشد رو در انسان شکوفا می کنه. مشکلات زندگی برای زن و مرد مایه رشد معنوی میشه، اگر البته با تقوا و درست با مشکلات مواجه بشیم و خود تلاش برای زندگی عبادت تلقی میشه، تحمل همدیگه و سازگاری با یکدیگر خودش مایه رشد خواهد بود. بنابراین یک خانواده، تشکیل یک خانواده درست برای دنیا و آخرت فرد و جمع مفید است اگر به سبک اسلامی خانواده تشکیل بشه و ادامه پیدا کنه، ولی اگر به سبک غیر اسلامی باشه یکی از دو نتیجه رو خواهد داشت: یا خانواده هایی تشکیل میشن مملو و از ظلم و بی اخلاقی نسبت به یک دیگر، تضییع حقوق هم، و یا خانواده ها متلاشی میشن، افراد ازدواج دیگه نمی کنن یا زود جدا میشن، تحمل نمی کنن یک دیگر رو، و هر دوی اینها خلاف اسلامی است، خلاف ارزش های اسلامی است. هم تشکیل خانواده ظالمانه و هم ترک خانواده و فروپاشی خانواده. نکته دوم اینه که اصل رو در هر جامعه ای و از جمله در خانواده باید بر عدالت و اعتدال گذاشت. یعنی همه حقوقی داریم و وظایفی، به وظایف خود عمل کنیم، یعنی به حقوق دیگری احترام بگذاریم و دیگری هم به حقوق ما احترام بگذاره. این عدل که در روایات از امام علی، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل شده است که از امام علی ابن ابی طالب پرسیدند راجع به حقوق و اضافه حقوق، یعنی راجع به هم عدل و هم جود. جود یعنی ایثار بیش از عدالت، بخشش. پرسیدن که آیا عدالت با عدالت بهتر است یا با جود و بخشش و ایثار؟ امیرالمومنین فرمودن برای اداره یک جامعه و اداره خانواده باید بنا رو بر عدالت گذاشت، چون العدل یضع الامور مواضعها، یعنی عدالت یعنی هر چیزی در جای خود، هر کاری در جای خود، هر حقی به جای خود. اصل رو بر این باید گذاشت. والجود یخرجها من جهتها، جود اضافه بر عدالته، یه نوع فداکاری اضافه و ایثاره. نمیشه از همه مردم توقع ایثار داشت. العدل سائس عام والجود عارض خاص. عدل و عدالت که همه حقوق و وظایفشون مشخص باشه برای اداره عام همه جوامع و خانواده ها مفید است، اما جود و بخشش کار همه نیست، یه ظرفیت بیشتری میطلبه، بنابراین مربوط به افراد خاص و خانواده های خاص یا شرایط خاص میشود. فالعدل اشرفهما و افضلهما. بنابراین بنا رو باید بر عدل و عدالت بگذارید. اونایی که بیش از عدالت میخوان فداکاری بکنن چه بهتر، اما خانواده و جامعه بنا رو بر عدل بگذارند. همه رو نمیشه مجبور کرد به جود و بخشش و ایثار، اما اعتدال رو همه رو میشه به اعتدال و عدالت فرا خواند که همه به حقوق خودشون راضی باشن و به حقوق دیگران هم در خانواده و در جامعه احترام بگذارن. و البته کار آسونی نیست، حرف زدنش آسونه. این اصل اعتدال، نه افراط و نه تفریط، اصل بسیار مهمیه، هم در اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، تربیت اسلامی و از جمله خانواده اسلامی. حتی در عبادت هم قرآن کریم میفرماد افراط نکنید، تفریط نکنید. آیه کریمه 110، آیه 110 در سوره اسراء، سوره مبارکه اسراء، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. حتی در مورد نماز به پیامبر میفرماد که نه نمازهاتو با صدای خیلی بلند بخون، نه اونقدر آهسته که نشنوی خودتم، بلکه وابتغ بین ذلک سبیلا، یک راه معتدل و میانه، حتی در عبادت و نماز. یعنی این اصل وابتغ بین ذلک سبیلا یک اصل قرآنی است که نه خیلی بلند، نه خیلی کوتاه، نه زیاده روی، نه کم روی، میانه روی و مدارا. این دستور است که دستور عام قرآن و سنت رسول الله و اهل بیت است، چه در مورد عبادت، چون اونایی که افراط در عبادت میکنن ولی ظرفیتش ندارن بعدن یا از خدا طلبکار میشن یا از خلق طلبکار میشن و این عقده ها تلمبار میشه، بعد یه جوری جبران میکنن. نه تفریط و کمروی و اباحه‌گری. این حد وسط، حد اعتدال، امت وسط بودن از جمله در خانواده، در سیاست، در اقتصاد، در همه جا مورد نظر قرآن کریم و یک اصل اسلامی است و مش همه مشکلات رو این اعتدال و تعادل و میانه روی که این عدل و عدالت حل میکنه. ببینید اعتدال و میانه روی یک چیزی بین عدل و ظلم نیست. بعضی ها فکر میکنن اعتدال یعنی نه عدل نه ظلم، نه حق نه باطل، یه چیزی بین او دوتا، ترکیب عدل و ظلم، ترکیب حق و باطل. این التقاط نه اعتدال، این در واقع ترکیب دوتا ظلمه، ترکیب دوتا افراطه. اعتدال یا میانه روی به مفهوم همو عدالت است، هر چیزی در جای خود. نکته سوم در مسئله اینه که اصل در سبک زندگی اسلامی اونطور که از سنت پیامبر معلوم میشه و اهل بیت اونطور که قرآن میفرماد، اصل بر سختگیری نیست، آسان بودن زندگی است، آسان کردن زندگی است. پیامبر فرمودن که مرد و زنی که کمک کنند زندگی همسرشون و خانوادهشون آسانتر و شیرینتر بگذرد، اونها در راه خدا جهاد کردن و در حال عبادتن. اصل بر سختگیری نیست. همسر پیامبر فرمودن، نقل میکنن که رسول خدا در زندگیشون اینطور بودن، اگر بین دو یا چند تا کار قرار بود انتخاب بکنن، اگر وظیفه خاصی در اون مورد نداشتن، بر خودشون سختگیری نمی کردن. یک راه سخت یک راه آسان بود، ولی مشروع بود، درست بود، راه آسان رو می رفتن. از نوع ریاضت و مرتازهایی که همینطور بی خودی به هر دلیلی بر انسان سخت بگیری، یک همچین چیزی روشی نداشتن. اما در مواردی که وظیفه داشتند و اونجا تن به کار سختتر می دادند، کار آسانتر رو برای بقیه می گذاشتن و بر خودشون سخت می گرفتن نه بر دیگران. و اما یه فهرستی از بعضی وظایف مرد و زن در خانواده نسبت به یکدیگر رو بر اساس قرآن و حدیث خدمتتون عرض بکنم. یه سری اصولی است که خواسته اسلام از ما خواسته که مرد و زن نسبت به همدیگه در خانواده رعایت کنن. اول از مسئولیت‌های مرد شروع می‌کنم و حقوق زن، و بعد میرم سراغ مسئولیت‌های زن و حقوق مرد. اولا رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که الرجل راء علی اهل بیته و کل راء مسئول عن رعیته. رابطه مرد و خانواده‌اش رابطه مسئولیت بسیار جدی در مورد اقتصاد، امنیت و فرهنگ خانواده است. و مثل هر کسی که مسئول رعایت یک جمعی است یا یک حقوقی است، از تمام حقوق زن و فرزندان و خانواده پرسیده خواهد شد و مسئول هست و باید پاسخگو باشه که آیا حقوق خانواده خودش رو، زن و فرزندانش رو به درستی رعایت کرده است یا نه. این نکته سری است که پیامبر فرمودن مردان در دنیا و آخرت مسئولند و باید پاسخگو باشند نسبت به حقوق همسرشون و خانوادهشون. اصل دیگه که یک اصل قرآنی است در درجه اول، نیکی به زن، نیکی کردن و نیک گفتن با زنان است. خدای متعال در قرآن به مردان فرمان می‌دهد که باید هیچ گونه فشاری بر زنان نیارید تا اونها رو مجبور کنید از حقوق خودشون بگذرند و عقب نشینی کنند. اونها رو تحت فشار نگذارید. لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. زنان رو تحت فشار نگذارید تا مجبور بشن از بخشی از اون چه به اونها دادید اونها رو از چنگشون در بیارید. مثلا اموالی رو بهش دادی، امکاناتی رو بهش دادی، بخشیدی بهش، مال خودشه، هدیه کردی، بعد مجبورش کنی، فشار بیاری که مجبورش کنی از بهت پس بده، یا مهریهش حتی ندی و اونقدر اذیتش کنی تا مجبورش زن از مهریه خودش هم بگذره. این رو قرآن حرام میدونه و متاسفانه این کار در بعضی از جوامع هست. خانواده ها و جوامعی هستن که حتی مهریه زن رو به اون نمیدن و با فشار مجبورش میکنن از مهریه خودش بگذره، با اینکه مهریه های بیش از اندازه تعیین میشه که هر دوش غلطه. اسلام میفرماد مهریه کم چون یه هدیه است، مهریه قیمت زن نیست که زن رو بخری. و اون هدیه هم فرمودن همون اول ازدواج باید بدی. تو بعضی جوامع مهریه رو میگن موقع طلاق میدیم یا حتی اون موقع هم نمیدن، در حالی که در اسلام مهریه اول ازدواج باید داده بشه، مبلغش هم نباید خیلی زیاد باشه و او رم قرآن میفرماد بر زنانتون، زنانتون رو آزار ندید، اذیت نکنید، تحت فشار قرار ندید، مجبورشون نکنید که از بخشی از اون چه به اونا دادید یا داده شده بگذرن و اونا رو به شما پس بدن. در همین آیه 19 سوره مبارکه نساء، چون در سوره نساء بعضی از حقوق بسیار مهم زنان درش اشاره شده که همین امروز هم گرفتاری جهان و گرفتاری زنان در کل جهان هنوز همین است، در این آیه کریمه به دست کم به سه اصل در باب حقوق زن خطاب به مردان شده و مردان رو مسئول دانسته. یکی همین که عرض کردیم که میفرماد فشار اقتصادی و روانی روحی روی زنان نیارید تا مجبور بشن از بخشی از حقوق اقتصادیشون بگذرن یا اون چه بهشون دارید به شما پس بدن. الا ایتین به فاحشت مبینه، مگر در مورد زنی که اهل فحشاست، اونم آشکار یعنی علنن فاسده و دوچار یک فحشا و فساد اخلاقی شده، خیانت جنسی کرده و خیلی هم علنی کارو کرده، در مورد او استثناست. اصل دوم در همین آیه خداوند به مردان میفرماد و عاشروهن بالمعروف، همه انواع معاشرت و روابطتون رو با زنان بر اساس احترام و معروف و نیکی و خیر قرار بدید، بر اساس خدمت به زن. این یک فرمان مطلق و کلی است، یعنی در همه مناسبات زن و مرد، مناسبات و روابط اقتصادیشون، مناسبات و روابط عاطفیشون، روابط جنسیشون، روابط خانوادگی، هر نوع رابطه‌ای که میان زن و مرده، خداوند به طور مطلق می‌فرماد عاشروهن بالمعروف، بر شما مردان مسلمان واجب است، مثل نماز. به شما امر می‌کنم، خداوند امر می‌کند که با زنان به نیکی و به درستی و انسانی رفتار کنید، به شایستگی رفتار کنید، به زنان توهین نکنید و حقوق اونها رو پامال نکنید و از قدرت و ثروتتون علیه اونها استفاده نکنید، زنان رو استثمار نکنید. اصل سومی که در این آیه اشاره می‌فرماد اینه که به مردانی که یا واقعاً یا به بهانه میگن من زنمو دوست ندارم، قبلا دوست داشتم الان دیگه دوست ندارم، یا اصلا از اول دوستش نداشتم، من عاشق همسرم نیستم، دلمو زده، و به این بهانه میخوان زن رو ترک کنن و رها کنن، خداوند به اون مردان خطاب میفرماد که فئن کرهتموهن، حتی اگر به فرض از زنت، به مردان میگه حتی اگر به فرض از زنت خوشت نمیاد، بدت میاد، دلت رو زده، فعسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا، همه چیز بر اساس تمایلات آنی و لحظه‌ای و نفسانیت تو نیست، بسا که از کسی و از حالتی خوشت نمیاد، چندشت میشه، ناراحتی، اما خداوند در همون مسئله خیر کثیر و منافع بسیار برای خودتو و دیگران قرار داده باشه. این خطاب به یک فرهنگیه که اون زمانم بود، الانم رائج شده. یکی از علتهای طلاقای الان اینجوری، یکیش همینه در تمام دنیا، که ممکنه مرد بگه، البته اینو زنم ممکنه بگه، حالا چون اینجا خطاب به مرد عرض کردم، ممکنه بگه که حالا این همه زن و مرد هستن، از همسر منم بهترن، مثلا قشنگتره، اخلاقش بهتره، راحتتر میشه باش زندگی کرد، من چه اجباری دارم با این زندگی کنم و تحملش بکنم، میرم سراغ یکی دیگه. خداوند میفرماد این روش رو پیش نگیرید، چون بعد از چند و هفته چند ماه باز با اون یکی همین کارو خواهید کرد. به همه برای مصرف نگاه میکنی، همه میشن کالای مصرفی تو، این خودخواهی درست نیست. خداوند به مردانی که یا واقعا یا به بهانه میگن من از این زن میخوام جدا بشم چون خوشم نمیاد ازش خیلی، میفرماد ممکنه خوشتون نیاد، چیزای زیادی هستن که شما متوجه نیستید، ممکنه خوشت نیاد، اما خداوند در او خیر کثیر و منافع بسیار قرار داده، تحمل کن و با او به روش اخلاقی و انسانی برخورد کن. در واقع خداوند در این آیه خطاب به مردان میفرماد که زنان برای شما کالای جنسی یا سرگرمی نیستن، یه انسان است با همه حقوق و کرامتش، و باید به احساسات او احترام بگذاری و به حقوق او احترام بگذاری. همه چیز، محور همه تصمیم گیری ها، تمایلات من و لذت من نیست. یه حقوق و ارزش‌هایی فراتر از تمایلات آنی من که مدامم در تغییر وجود دارن که باید اونها رو رعایت کرد. و همینطور از امام رضا علیه السلام، امام علی ابن موسی رضا سوال کردن علامت مؤمن ترین مردان کیست؟ مؤمن ترین مرد چه علامتی داره از جمله؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن رسول خدا علامت رو، این علامت رو اعلام کردن. رسول خدا فرمودن احسن الناس ایمانا، بهترین مردم به لحاظ ایمان، بهترین کیفیت ایمان، عالی ترین سطح ایمان در میان مردم مربوط میشه، ظهور میکنه در بهترین اخلاق و خوش اخلاق ترین اونها، مؤمن ترین اونها هستن. به خصوص و التفهم به اهله، مردانی که با همسرشون و خانوادهشون بیش از دیگران مهربانن، مهربان ترین مردان با خانواده مؤمن ترین افرادند از نظر رسول خدا. بنابراین فرمود در یک خانواده مذهبی و دینی خشونت دیده نمیشه. در خانواده ای که مرد عاشق زنشه و به او احترام میگذاره، در این خانه ایمان هست. هرچه میزان احسان مرد به زن و اخلاق خوش مرد با زن و متقابل هر دو طرف، هرچه میزان این اخلاق و احترام و لطافت در برخورد بیشتر باشد، التفهم به اهله، لطافت در برخورد، برخوردهای لطیف انسانی، او مؤمن تره. و بعد رسول الله فرمودن و انا التفکم به اهلی، من از همه شما با خانوادم خوش اخلاق ترم، مهربان ترین شما با همسران و خانوادش خود منم. پیامبر اکرم فرمودن که به زنان، به مردان فرمودن به زنانتون عشق بورزید و به اونها با ادب و با احترام سخن بگید و احساسات خودتون رو به زنانتون بیان کنید. فرمودن به زنانتون بارها بگویید که دوستت دارم و عاشق تو هستم، به تو عشق می‌ورزم. به زنتون بگید این جمله رو. و بعد فرمود خداوند به مردی که احساسات به احساسات زنش احترام بگذاره و لقمه غذا به دهان همسرش بگذاره، خداوند به ازای هر لقمه ای که به دهان همسرش میگذاره به او پاداش خواهد داد و نزد خداوند محترم خواهد شد. و امام علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن علیک بلزوم الحلال و حسن البر بالعیال، فرمودن مردی که این دو خصوصیت رو داشته باشه سعادت او رو تضمین میشه کرد. یک، عرق بریزه و تلاش کنه و سختی بکشه تا زندگی همسر و خانوادش رو از راه حلال و مشروع تأمین کنه، و دو، با همسرش و خانوادش و کودکانش خدمت کنه و نیکی کنه. فرمودن مردی که این دو کار رو انجام بده، یعنی بیرون خانه تلاش کنه، سختی رو تحمل کنه برای تأمین زندگی خانوادش، و در درون خانه با اونها مهربان باشه و خدمت کنه، او اهل بهشت خواهد بود. و امام صادق فرمودن من حسن بره به اهله زاد الله فی عمره، فرمودن هر کس به خانواده خودش خدمت کنه و نیکی کنه و مهربان باشه، خداوند عمر او رو طولانی تر خواهد کرد، هم با مقیاس مادی که اونم الهی است، هم با مقیاس ماوراء طبیعی و غیر عادی. غیر عادیش اینه که خدای متعال میفرماد به خانوادت خدمت و مهربانی میکنی، عمر تو رو و رزق تو رو بیشتر میکنم. به لحاظ عادی هم وقتی کسی تو خونه با هم مهربانن و شادن و لبخند میزنن و حقوق هم رعایت میکنن، خب اعصابشون راحت تره، فشار خونشون عادی تره، قلبشون درست‌تر کار میکنه و به لحاظ طبیعی هم عمرشون با اذن خداوند طولانی تر میشه. پیامبر فرمودن جبرئیل اونقدر مرا نسبت به زنان توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن به هیچ وجه جایز نخواهد بود و به هر شیوهی باید زن رو ولو بد اخلاق باشه باید تحملش کرد، الا من فاحشه مبینه، مگر اون زن فساد اخلاقی و اهل فحشا باشه. ولی انقدر جبرئیل توصیه زن رو کرد که من احساس کردم به هیچ قیمتی نباید از او جدا شد از زن. و تعبیر دیگه پیامبر که بسیار مهم خطاب به مردان فرمودن المؤمن یاکل بشهوت اهله و المنافق یاکل اهله بشهوته. فرمودن اگه میخواید مؤمن و منافق رو از هم تشخیص بدید، مؤمن حقیقی کسیه که در زندگی طبق میل همسرش رفتار میکنه. یعنی مثلا به زنش نمیگه که باید این غذا رو درست کنی ولو خودت دوست نداری، باید فلان جا بریم ولو تو نمیخوای. فرمودن مؤمن زنش رو مجبور نمیکنه به اینکه یک سبکی که او دلش میخواد عمل بکنه، بلکه خودش رو با میل همسرش تطبیق میده. المؤمن یاکل بشهوت اهله، به همسرش میگه، نگاه میکنه زنش چی میخواد، طبق میل او هر غذایی که او میگه همونو بخورن. اما المنافق یاکل اهله بشهوته، منافق کسیه که زنش رو و خانواده‌اش رو همیشه مجبور میکنه طبق میل او غذا بخورن، طبق میل او عمل بکنن و منافع اونا، تمایلات اونا، سلیقه اونا رو اساساً در نظر نمیگیره. پیامبر فرمود مؤمن به سلیقه و میل زنش و خانواده‌اش احترام میگذاره، منافق اونا رو مجبور میکنه که در همه موارد طبق میل او عمل کنن. امام سجاد در مورد حق زن بر شوهرش فرمودن که به مرد، بر مردی فرمودن که فتعلم ان ذلك نعمت من الله عليك، باید اینطوری مسئله رو بفهمی و تحلیل کنی و اینو بدانی که زن تو نعمتی است که خدای متعال به تو داده، به تو عنایت کرده است. فتکرمها، باید زنت رو تکریم کنی و برای او ارزش قائل بشی و حرمت او رو حفظ کنی، باید به او احترام بگذاری. و ترفق بها، و باید با زنت رفیق باشی و با او با رفق و مدارا زندگی کنی و بر او سخت نگیری و او رو تحمل کنی. از این قبیل روایات زیاده، من میترسم شما خیلی خوشحال بشین، من فقط دارم این از وظایف مرد میگم، حالا یک کمی هم از وظایف زنم بگم که عدالت برقرار شه. البته یک روایت دیگه هم اینجایی رو بگم راجع به خشونت در خانواده، مردانی که زنانشون رو کتک میزنن، که این در همه جوامع در شرق و غرب هست. اتفاقا این غربی ها که هی از حقوق زن و بشر و اینا حرف میزنن و خودشون رعایت نمی کنن، بیشتر از همه ظلم میکنن، بیشترین خشونت علیه زنان اتفاقا در بعضی از همین جوامع هست که معمولا مرد مست میکنه و زنش رو تا حد قتل کتک میزنن. خشونت علیه زن در جوامع بیدین خیلی بیشتره تا جوامع دینی. در این مورد هم این روایت رو عرض بکنم که پیامبر اکرم فرمودن ای رجل لتم امرأته لتمتن، هر مردی که به زنش ولو یک سیلی بزند، امر الله عز و جل مالکن خازن النیران، خداوند فرشته عذاب و مالک دوزخ رو فرمان خواهد داد و فرمان داده و میدهد و فرمان داده است از قبل که فیلتمه علی حر وجهه 70 لطمه فی نار جهنم، تا در آتش جهنم در حالی که اون مرد داره میسوزه بر چهره اون مرد به ازای هر سیلی که به زنش زده 70 سیلی آتشین بنوازد. و از این قبیل روایات هم در مورد خشونت علیه زن ما زیاد داریم. در مورد زنانی که شوهرانشون رو اذیت میکنند، بد اخلاقی میکنند، به شوهرشون اهانت میکنند، از او بیش از توانش چیزی میطلبند، خدای متعال پیامبر اکرم فرمودند کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیل مثل رمل عالج، فرمودند هر روز و شبی که میگذره بر گناهان اون زن افزوده میشود به تعداد ریگهای کوه عالج. البته پیامبر اکرم به اون مردی هم که چنین زنی داره میفرماد تحملش کن، فرمود من صبر علی سوء خلق امرأته و احتسبه، اگر کسی زن بد اخلاقی داره که زیاد ناله میکنه، زیاد زهیر میده و زیاد چیز میخواد، زیاد گریه میکنه، زیاد اذیت میکنه، توهین میکنه، هر نوع آزاری به شوهرش میده، پیامبر فرمودن اون زن که هر روز داره بر گناهانش افسوده میشه. اما به اون مرد فرمودن که من صبر علی سوء خلق امرأته و احتسبه، اگر کسی یک زن بد اخلاقی داره، اگر او رو برای خدا تحملش کنه، اعطاه الله بكل مره یصبر علیها من الثواب مثل ما اعطا ایوب علیه السلام علی بلائه، به خاطر هر بار که مرد بد اخلاقی اون زنش رو تحمل میکنه، خداوند پاداش حضرت ایوب سلام الله علیه رو در برابر اون بلاها و مشکلاتش به اون مرد خواهد داد. حضرت ایوب میدونید مظهر صبر بین پیامبران. میفرماد مردی که زن بد اخلاقش رو تحمل کنه برای خدا و با او مدارا کنه و از او جدا نشه و به او ظلم نکنه، خداوند به ازای هر بار که ناراحت میشه و خودش رو کنترل میکنه به او پاداش حضرت ایوب خواهد داد.
و به زنانی که شوهر بد اخلاق دارن شبیه همین فرمان نکته رسیده که پیامبر به علی فرمودن اگر زنی شوهر بد اخلاقی داره، شوهر بد دهن و بی ادبی داره، برای خدا تحمل کنه و با او متقابلا به شوهرش ظلم نکنه و برای خدا به حقوق شوهرش احترام بگذاره، اون زن اهل بهشت خواهد بود و بهشت او تضمین شده است. فرمود به زنان فرمودن که شوهرانتون رو تحت فشار نگذارید که پول بیشتری و امکانات بیشتری بیش از توانش بیاره، چون یکی از دو واکنش رو خواهد داشت، یا نمیتونه و عصبی میشه و این موج خشونت و بی‌اعتمادی و نفرت رو در خانواده تقویت میکنه، عشقتون ضعیف میشه، آرامش از خانه میره، یا میتونه به طریق نامشروع انجام بده، یعنی ظلم میکنه به یه خانواده دیگه، حق اونا رو میاره توی این خونه و این هم گناهش، شما در گناه اون مرد شریک خواهید شد. مطالبه بیش از اندازه وقتی میکنی و مرد نمیتونه، در واقع داری به مرد توصیه میکنی و مجبورش میکنی که بره رشوه بگیره، رشوه بده، خیانت کنه، گران بفروشه، دروغ بگه و به حقوق دیگران تجاوز بکنه. فرمودن از مردانتون بیش از توانشون و بیش از اون چی که میادن نخواهید. پیامبر فرمودن لا تؤدی المرأة حق الله عز و جل حتی تؤدی حق زوجها. زن فکر نکنه میتونه با عبادت فقط خدا رو از خودش راضی بکنه. زنی که حقوق شوهرش رو درست ادا نکند، حق خدا را ادا نکرده است. یعنی اگر فرزند زنی باشه که مدام مشغول ذکر و عبادت و این دیانت، اعمال عبادی خاص، ولی شوهرش از اون ناراحت باشه و عصبانی باشه، پیامبر فرمود که خداوند هم از اون راضی نخواهد. ولو تمام روز رو نماز بخونه و روزه بگیره، حق خدا رو زن نمیتونه ادا کند مگر اینکه حق شوهرش رو ادا کند، به حقوق شوهرش احترام بگذاره، شوهرش رو شاد و آرام نگه داره. و امام علی علیه السلام فرمودن ان من جهاد المرء یا جهاد مرأه یا جهاد المرأه حسن التبعل لزوجها. فرمودن بزرگترین جهاد مقدس زنان این است که نسبت به شوهرانشان درست رفتار کنند. تبعل یعنی رعایت حقوق و حرمت شوهر، شوهرداری به روش انسانی و اسلامی. این شوهرداری شامل ابعاد مختلفه، یعنی به حقوق جنسی شوهر احترام بذاره. زن نباید اجازه بده شوهرش محرومیت جنسی و عقده جنسی داشته باشه، البته مردم چون این وظیفه داره. فرمودن زنی که برای شوهرش آرایش میکنه و خودشو معتر میکنه گویی در حال نماز است و اینها عبادت تلقی میشه، همونطور که برای مردان دیگه اگه این کارو بکنه حرام و گناهه، برای شوهرش عبادت و جهاد در راه خداست. حقوق عاطفی شوهرش رو باید بپردازه. زن باید به مردش آرامش بده، سکن به تعبیر قرآن. فرمودن زنی که وقتی شوهر از بیرون میاد خسته است از سر کار میاد، زنی که میره به استقبال شوهرش با لبخند و به او شربتی تعارف میکنه، هدیه میکنه، به او خسته نباشید میگه، اینا همه عبادته، مثل حجه، مثل نمازه. فرمود زنی که اگر شوهرش ناراحته به شوهرش میگه که اگر برای دنیا ناراحتی ازت خواهش میکنم ناراحت نباش، من چیزی بیش از اون چه میاد ما از تو نمیخوام، اما اگر برای آخرت و ارزش‌ها ناراحتی، ناراحت باش، هممون باید ناراحت باشیم. یعنی دغدغه‌اش دغدغه معنویت و اخلاق و رشد انسانی باشه، نه دغدغه بخور و بخواب فقط. فرمودن این زن مسلمان مؤمن است و هی یک جهاد مقدس است. فرمودن المرأة راعیة علی اهل بیتها، اهل بیت بعدها و ولده و هی مسئولتون انها، زنان بدانند که نسبت به شوهرانشون مسئولند. در دنیا و آخرت باید پاسخگو باشند نسبت به شوهر و فرزندانشون. و ما یعدل الزوج عند المرأة، برای زن هیچ چیز مساوی با شوهرش نیست. شوهرش رو باید بر همه چیز و همه کس ترجیح بده. مهمترین دغدغه زن باید شوهرش باشه. و امام صادق فرمودن سعیدتون سعیده امرأتون تکرم زوجها، خوشبخت خوشبخت است، به سعادت رسیده است زنی که به شوهرش احترام میذاره و کرامت شوهرش رو حفظ میکنه. و اگر در یک نکته مسئله مدیریت خانواده شوهرش نظری داره، این قبول میکنه، میپذیره و همراهی میکنه و لجاجت نکنه. پیامبر فرمودن ان المرأة لا يحل لها ان تنظر الى وجهه نظرة مغضبة، خداوند به زن بر زنان حرام کرده است و ممنوع کرده که با عصبانیت به شوهرشون نگاه کنند. فرمودن با خشونت و خشم نگاه نکنید به شوهرتون، نگاه غضبناک و عصبانی نکنید. و ما افاد عبد فائدتا خیرا من زوجة صالحة اذا رآها سرته. فرمودن بزرگترین نعمتی که خدا به مرد میده یک زن صالح و درستکار و خوبه، که وقتی زن به نحوی باشه و هست که وقتی شوهرش به اون نگاه میکنه، با نگاه به اون شوهرش شاد بشه، آرامش پیدا کنه. وقتی زنش رو میبینه غم فراموشش بشه، لبخند بزنه. فرمودن زن مؤمن چنین زنی است که وقتی شوهرش اون رو میبینه آرام میشه و لبخند میزنه. پیامبر فرمودن هر زنی که به شوهرش خدمت کنه، در زندگی به اون کمک کنه، ایم امرأة خدمت زوجها سبعت ایام اغلق الله علیها سبعت ابواب النیران و فتح لها الجنان الثمانیه تدخل من ایها شاءت. اولا جالبه که جهنم 7 در داره، بهشت 8 در، یعنی درهای بهشت بیش از جهنم، راه های بهشت بیشتر از جهنم. و بعد رسول الله فرمودن که هر زنی که 7 روز خدمت کنه به شوهرش و شوهرش راضی نگه داره، خدا 7 در جهنم رو بر اون زن خواهد بست و اون زن جهنمی نخواهد بود و 8 در بهشت بر اون گشوده خواهد شد که از هر دری خاص وارد بهشت بشه.
و امام صادق علیه السلام فرمودند که جناب ام سلمه همسر پیامبر از پیامبر پرسید زن که تو خونه گای کاری میکنه، نظافت میکنه، لوازم خونه رو جابجا میکنه، یک تغییری تنوعی در خونه ایجاد میشه، دکور خونه رو خلاصه عوض میکنه، اینا ارزش داره پیش خداوند؟ پیامبر فرمودند هر تلاشی که زن میکنه تا خونه مرتبتر باشه و برای خانواده جذابتر باشه، برای شوهرش و بچه هاش گرمتر باشه، آرام بخشتر باشه، یک لوازم خونه رو جابجا میکنه که خونه مرتب بشه، بداند که و هدفش اصلاح باشه، هدفش خدا باشه، نظر الله الیها، خداوند به اون زن نظر رحمت خواهد کرد. و من نظر الله الیه لم یعذبه، زنی که یک خدمتی میکنه به شوهرش یا در خونه کاری رو انجام میده که خانواده به شوهرش راحت باشن، به اونا بهتر بگذره، لوازم خونه رو جابجا میکنه، به خاطر این تلاش هایی که میکنه خداوند به اون نظر رحمت میکنه برای هر بار که این کارو میکنه. و هر کس خدا به اون نظر رحمت کند، لم یعذبه، او رو عذاب دیگه نخواهد کرد و اهل جهنم نخواهد بود. پیامبر فرمودن که بر زنان حلال نیست و درست نیست که ان تکلف زوجها فوق طاقته، بیش از توان مرد از او کاری بخوان. ولا تشکوه الى احد من خلق الله، لا غریب ولا بعید، زنان نرن شکایت شوهرشون رو پیش دیگران بکنن، حتی پیش نزدیکانشون نرن، پیش کسان دیگری چه دور باشن چه نزدیک از شوهرشون پیش دیگران شکایت کنن. هیچ کس نزدیکتر از شوهر زن به زن نیست، با او غریبگی نکنند. فرمودند که یجب علی المرأة ان تصبر علی زوجها علی الذر و النفع، زن مؤمن زنیه که چه وقتی که اوضاع زندگیشون و اوضاع شوهرش خوبه، چه وقتی که مشکل دارن و وضعیت خراب میشه در هر دو حالت به شوهرش وفادار باشه و با شوهرش مهربان باشه، نه که وقتی اوضاع درسته خیلی به شوهرش محبت کنه و ادب بکنه، با ادب برخورد کنه، وقتی که مشکلات اقتصادی میاد، گرفتاری میاد، این بد اخلاق بشه یا بگه من دیگه با تو نیستم و مشکلات رو تحمل نکنه. فرمود تصبر علی الشده و الرخاء کما صبرت زوجة ایوب المبتلا، همون حالتی که برای حضرت ایوب گفت پیامبر فرمود به زنان هم فرمودن شما هم مثل زن ایوب باشید، مشکلات رو تحمل کنید. شوهر بیمار شد، گرفتار شد، اخراج شد، حقوقش قطع شد، بیخانه شد، شما نباید میزان ادب و احترام و لبخندت کم بشه، عشقت به شوهرت کمتر بشه، حتی باید بیشتر هم بشه در اون لحظه، چون او احتیاج داره که یک کسی به او دلداری بده. و پیامبر فرمودن والذی بعثنی بالحق نبیا و رسولا، به اون کس که مرا به رسالت فرمان داد و برانگیخت سوگند به خدا، کل امرئ صبرت علی زوجها فی الشده و الرخاء، هر زنی که تحمل کنه شوهرش رو و در کنار او باشه، در کنار شوهرش باشه، شوهرش رو تنها نگذاره در وضعیت خوب و بد، و کانت مطیعتا له و لامره، و اگه چیزی شوهرش ازش میخواد قبول کنه و انجام بده. حشرها الله تعالی مع امرأة ایوب علیه السلام، خداوند در قیامت او رو در کنار همسر حضرت ایوب در مراتب بالای بهشت برخواهد انگیخت، چون اون خانم هم اهل صبر بود و حضرت ایوب رو، شوهرش رو، در اون همه مشکلات که همه ایوب رو تنها گذاشتن، زن ایوب رو تنها نگذاشت. پیامبر فرمودن الا اخبرکم بخیر نسائکم من اهل الجنه، بگم بهترین زنان شما در بهشت کدام ها هستند؟ الولود الودود الا زوجها، زنانی که دو خصلت دارن، یک عاشق شوهرشون هستند و این عشق رو ابراز میکنن، تو دلشون نگر ندارن به شوهرشون بگن که دوستت دارن و این جمله رو زیاد بگن به شوهرشون. دو، زنانی که از فرزند آوردن نترسند و به فرزندانشون محبت کنند، چون بعضیا خب فرزند آوردن مشکله، معلومه اصل مشکلش هم مال زنه، مال مادره، تا دو سال انواع و اقسام مشکلات رو داره هر فرزندی که میخواد به دنیا بیاد، مقدمات تولدش، اون 9 ماه حمل بچه، بعد تولد، بعد 2 سال شیر دادن و مراقبت لحظه به لحظه، اینا معلومه سخته، پاداشش میشه خداوند خیلی زیاده. فرمود زنانی که به خاطر راحت طلبی از فرزند آوردن نگریزند و به فرزندشون خدمت کنند و عاشق شوهرانشون باشند و به اونا بگن که من عاشق تو هستم، فرمودن اینا بهترین زنان شما هستند در بهشت. البته منظور از بچه آوری این نیست که 20 تا 30 تا بچه بیاریم، ولی منظور اینه که الان زنان زیادی در کشورهای، بعضی کشورهای اسلامی هم مثل غربی ها شدن، به این معنا که میگه چرا تن بدن به مشکل بچه آوردن و تربیتش و سرصداش و شب بیداری و شیر دادن و گرفتاریاش و اینا، و جمعیت داره منفی میشه. الان در ایران متاسفانه اتفاق افتاده، یعنی ایران تا 10-20 سال پیش جوانترین کشور جهان بود، تا 10-15 سال دیگه جمعیت ایران شروع میشه به کم شدن و پیر شدن، یعنی کودکستان ها همه باید بشن خانه سالمندان و یک کشور ملت پیر. الان یکی از مشکلات کشورهای غربی اینه که دیگه زناشون بچه نمیارن، چون میخواد راحت باشه، زمینی که از طرف شوهرش هم امنیت نداره که اصلا این هست نیست، مسئولیتشو میپذیره یا نه، خودش هم تن به مشکلات نمیخواد بده. رشد جمعیت در بسیاری کشورهای غربی الان منفیه، سوبسید، دولت سوبسید میده، جایزه میده که بچه بیارن، میگه 9 ماه نگرش دارید، بعد خود دولت ازتون میگیره، پولم بهتون میدیم، بازم نمیارن. اینم اینا خطراتی است که الان متاسفانه بعضی کشورهای ما هم گرفتارش شدیم. مسئله اصلیش هم معمولا راحت طلبی است. البته هرچی مسلمان ها در اروپا و آمریکا بیشتر بچه بیارن ما خوشحال تریم، و تا 20 سال دیگه در بعضی از کشورهای غربی مسلمان ها اکثریت میشن. اما مسئله علاوه بر تولد فرزند، بعد مسئولیت دوم که اونم خیلی مهمه، مسئله تربیت فرزنده، کمیت به شرط کیفیت، هر دو با هم. از این روایات و آیات زیاده، من دیگه وقتتون رو نمیگیرم. آخرین روایتی که عرض میکنم در مورد عشق و کینه زن نسبت به شوهرش هست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا قنا به زوجه فی ما بینها و بین زوجها الموافق لها ان خصال. زن اگر میخواد شوهرش با او همراه باشه و زندگی برای هر دو شیرین بگذره، بایستی یک سری خصلت‌هایی رو در خودش ایجاد کنه و تقویت کنه. یکیش اینه، اظهار العشق له بالخلابه. زن باید طرز سخن گفتن با شوهرش رو یاد داشته باشه. اینکه چی بگه به شوهر یه بحثه، اینکه چگونه بگه هم یه بحث دیگه است. شوهر احتیاج داره به اینکه به اقتدار او احترام گذاشته بشه. اگر زن شوهرش رو تحقیر کنه به خصوص پیش دیگران، عشق شوهر به زن بسیار کم خواهد شد، وفا در او کم میشه، میل به فداکاری برای زن کم میشه. مرد احتیاج داره به این میل به فداکاری برای زنش، احتیاج داره که زنشو دوست داشته باشه تا بتونه برای او فداکاری کنه، تا از خودش نپرسه که این زن چه ارزشی داره و برای من چقدر ارزش قائله که من باید برای او اینقدر فداکاری بکنم. فرمودن زن باید به شیوه‌ای با شوهرش سخن بگه و حرف بزنه که شوهر بفهمه و بدون از این طرز حرف زدن که زنش عاشق اوست و به او وفاداره و دوستش داره، نگران اوست. فرمودن اظهار العشق له بالخلابه. یکی از هنرهای زنانه زن مسلمان اینه که با شوهرش با زبان خوش عاشقانه سخن بگه و اظهار عشق کنه. با حرف زدن زن میتونه با طرز سخن گفتن شوهرش رو کنترل کنه کاملا، و میتونه با بد حرف زدن شوهرش رو شورشی کنه و وادار به خیانت کنه. و آخرین حدیث، پیامبر فرمودن الا اخبرکم بشر نسائکم، بهتون بگم بدترین زنان بین شما زنان چه کسانی هستن؟ قالوا بلا یا رسول الله. خانوما گفتن که بله بگید از کدوم زن از زن مسلمان، الگوی زن مسلمان دورتره. فرمودن یکیش این زنی است که ان من شر نسائکم الحقود. یکیش زن کینه توزه، زنی که نمیتونه ببخشه و فراموش کنه. التي لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. زنی که وقتی شوهرش یه خطایی کرده، اشتباهی کرد، بعد اومد عذرخواهی کرد، این قبول نمیکنه، هنوز تو قلبش نگه میداره، گاهی به زبانش جاری میکنه، در نگاهش نشون میده که من تو رو نبخشیدم. میفرماد زنی که حتی اگر شوهرش خطایی کرده یا ظلمی کرده، بعد اون شوهر میاد عذرخواهی میکنه، متوجه میشه که اشتباه کرده، ولی این زن شوهرشو نمیبخشه و این نگه میداره، هی یاداوری میکنه، فرمودی جزو بدترین زنان است. زن بدیست، زنی کینه توز، حقود، که نمیتونه فراموش کنه خطای شوهرش رو و مدام به یادش میاره، این جزو زنان بده. متقابلا فرمودن ما من امرأت تحمل من زوجها کلمتن. هر زنی که اگر شوهرش یک کلمه زشتی به او گفت، شوهر این کلمه رو تحمل کنه و جواب تند نده، الا كتب الله لها بكل كلمه ما كتب من الاجر للصائم والمجاهد في سبيل الله عز وجل. فرمودن زنی که اگر شوهرش بی ادبی کرد و یک کلمه زشتی به او گفت، ولی این زن تحمل کرد و مقابله به مثل نکرد و مدارا کرد، خداوند به خاطر هر کلمه‌ای که شنیده است به او پاداش روزدار و پاداش مجاهد فی سبیل الله رو خواهد داد. و از این قبیل مسائل زیاد هست در مورد طرفین. خب اینا نمونه هایی بود از آیات و روایاتی که در منابع اسلامی و قرآن، سنت پیامبر و مکتب اهل بیت هست. و شما میدونید اینا مسائل جهانی است، اینا اشاره به مشکلات جهانی است، اینا اون حرفایی است که بشریت خانواده برای حفظ خانواده خوب بهش احتیاج داره. بحثایی که تو حوزه‌های مکاتب مادی میشه یا در به اصطلاح علوم اجتماعی و اینها میخوان مشاوره خانواده به سبک مادی و اینا میدن، اینا معمولا یک بعدی نگاه میکنن به مسائل. در فرهنگ اسلام دو بعدی نگاه میشه، هم از منظر زن هم از منظر مرد شوهرش، هم به لحاظ دنیوی هم اخروی، هم حقوق مادی هم معنوی، هم حق هم تکلیف، همه ابعاد زندگی دیده میشه. و متاسفانه این تعادلی که شما به عنوان نمونه در این آیات روایت دیدید که از دو طرف تعادل هست، این در اغلب مکاتب نیست، یا میرن به سمت دیدگاه های افراطی فمینیستی ضد مرد، ایجاد کینه و درگیری، جنسیت پرستی، یا از اون طرف میرن به سمت ظلم به زن، حذف زن، تحقیر زن و خشونت علیه زن، اهانت به زن، و هر دوش باطل و غلط. اونو که اسلام میگه عدالت بین زن و مرد و اعتدال در زندگی است و اینا نیاز بشر امروزه. هم متاسفانه ما خانواده‌های مسلمان از این تعالیم و آموزه‌ها بی‌خبریم و اگر هم خبر داریم بی‌عملیم. یکیش خود بنده که نگاه میکنم به بخش از اینا واقعا عمل نکردیم، و هم کل بشریت اصلا نمیدونه اسلام این همه تعالیم در همه مسائل زندگی بشر داره. امیدواریم انشاءالله یه وقتی به دست شما و امثال شما این ارزش‌ها هر جهانی بشه. شما همین تعداد محدودی که هستید برای خودتون وظیفه تعریف بکنید به عنوان زن آفریقایی، زن مسلمان آفریقایی، کنیایی و غیر کنیا، این مفاهیم رو منتشر کنید بین زنان چه مسلمان، چه مسیحی، چه هر دین و مذهب دیگری، چه زنان بیدین. این فرهنگ باید جهانی بشه و منتشر بشه. ما مطمئنیم این فرهنگ جهانی خواهد شد، ولی چه خوبه که به دست ما و شما این اتفاق بیفته و ما سهیم باشیم و شریک باشیم در این کار عظیم. خیلی ممنون و متشکرم و خوشحال شدم که خدمت شما رسیدیم، به خصوص که گفتن بعضی از خواهرها مسیحی بودن مسلمان شدن یا از مذاهب دیگه بودن و شیعه اهل بیت شدن، و این توفیق مضاعفی است برای بنده.
اگه شوهر مخالف هر چیزی که شما میگی باشه ما چیکار کنیم؟
شما در حد خودت اگر میخوای اهل بهشت باشی به وظایف خودت عمل کن، و بعد اگر شما به وظیفت عمل کنی کم کم شوهرت میفهمه که او هم وظایفی داره در برابر شما.
میگه مرد کار میکنن، زنان کار میکنن، وقتی میرن خونه هر دو خسته ایم، مغز جواب نمیده.
خیلی احتیاج به مغز نداره، بیشتر احتیاج داره به احساس و محبت و عاطفه.
میگه نداره،
احساسات نداره.
یه به هم ریخته وزیر، میگین جوان ها دیگه دنبال این مسائل نیستن.
ببینید شما میفرمایید که ما مشکل مالی داریم و این فقر و کار زیاد، زن و شوهر هر دو مجبورن کار کنن، وقتی میان خونه خسته ان، مشکلات مالی نمیگذاره این حقوق رعایت کنیم. من از شما سوال میکنم مگر زمان پیامبر این زنان و مردانی که از پیامبر سوال میکردن و ایشون جواب میدادن، مگه اینا افراد مرفه و ثروتمند و راحتی بودن؟ همشون همین مشکل رو همیشه داشتن. چه کار بیرون چه کار درون خانه هر دوش سخته. اگر زن و شوهرای زیادی هم هستن که مجبورن هر دو بیرون کار کنن، این روشنه، ولی منافاتی با این بحث نداره. ممکنه بگید این حرفا که با همدیگه عاشقانه حرف بزنید و همدیگر رو ببخشید و مهربان باشید و اینها مال آدمای شکم سیره، کسایی که نه کار دارن، نه گرفتاری دارن، نه مشکل دارن، در حالی که اینطور نیست. همون پیامبری که میگه مرد و زن که کار میکنن و به هم خدمت میکنن بیرون خانه و درون خانه، مشکلات تحمل میکنن، عرق میریزن، زحمت میکشن، گرفتاری دارن، پیامبر که در این روایت همین رو فرمودن گاهی وضعتون خوبه گاهی وضعتون خرابه به لحاظ مالی، و در هر دو حال کنار یکدیگر باشید و به یکدیگر وفا کنید و محبت داشته باشید. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمایند که من و علی وقتی ازدواج کردیم هیچی نداشتیم و تا آخرم هر چه دست ما می آمد انفاق میکردیم. علی ابن ابی طالب هر چه به دست می آورد به فقرا میداد و ما همیشه ساده ترین زندگی رو داشتیم. میفرماید ما پوست گوسفندی داشتیم، اوائل ازدواجمون رو همون میخوابیدیم، شب روزم با همون علوفه میبردم برای گوسفندانم. بخشی از خونمون فرش داشت، اتاقمون، بخشی از اتاق ما که یه اتاق بود بخشیش ریگ بود، سنگ بود، بخشی یه بخش کوچکش فقط حسیری بود که روش زندگی میکردیم. ولی اینا اسوه های اخلاقن، اینجوری نیست که ما آدم باید مرفه و بدون مشکل باشه تا اخلاقی باشه. اتفاقا به عکسه، خانواده‌هایی که خیلی مرفهن، کاخ نشینن، اغلب اینا اخلاق و فداکاری در این خانواده‌ها ضعیف‌تر میشه، بیشتر به فکر خوشگذرانی و خودخواهی میافتن. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمودن ما گاهی میشد چند روز گرسنه بودیم و غذای کافی نداشتیم، ولی این خانه درش ایمان و اخلاق و عدالت بود. البته ما و شما مثل اونا نیستیم، طبیعیه. بنده هم که دارم یه حرف رو میزنم به بسیاری از اینا نمیتونم عمل بکنم یا تلاش نکردم عمل کنم، این درسته. اما این که فکر کنیم این حرفا مال این خلبخند و اخلاقی بودن و اینا مال خانواده هایی که کاملا مرفهن مشکل مالی ندارن، این نه، این اشتباهه. چقدر خانواده های مرفه ثروتمند میشه نشون داد تو همه جوامع هستن که امکانات و مادی همه چی دارن، اما زندگیاشون سیاهه، سرده. و چقدر خانواده هایی داریم که هیچی ندارن ولی شادن. من از هر دو مورد در کشور خودم، در شهر خودم، آشناهای خودمم، خودم از هر دو مورد نمونه هایی تو ذهنمه. شما هم به اطرافتون نگاه کنید میبینید. به نظر شما خودکشی بین فقرا بیشتره یا اونایی که خیلی مرفهن؟ افسردگی و قرص خواب و قرص اعصاب خوردن تو فقرا رسمه یا تو ثروتمندا بیشتر؟ فقرا مشکلات مادی زندگیشون بیشتره، اما فکر میکنید فقرا در زندگی شادترند یا اونا که خیلی مرفهن؟ فقرا میبینید گاهی با یک چیز ساده چیزی میگیرن، دور هم میخورن، اینقدر شاد و خوش و خاطره میشه برشون. اما یک ثروتمند میبینید تو کشتی تفریحیش کنار سواحل اروپا و آفریقاست و 20 روز 10 روز اونجا خوش میگذرونه، تهش آخرش که برمیگرده حالت تهوع داره و نمیتونه هیچی رو تحمل کنه، اعصابش خرابتره. اینجوری نیست که امکانات مادی کافی است برای خوشبختی، یه مقدارش لازم البته، اما اصلا کافی نیست. اصل مسئله در اون ایمان و اخلاق و نحوه مواجهه با مسائله. همه جا همین مسئله. اونایی که فکر میکنن توسعه فقط پول و ثروت و کاخ و اتوبان‌های وسیع و ساختمان‌های شیک و ماشین‌های گران قیمت اینا کافیه برای زندگی انسانی، اینا انسان رو راضی می‌کنه، اشتباه می‌کنن. البته اسلام طرفدار فقر نیست، اسلام با فقر مخالفه. پیامبر خدا اون جایی که کسانی می‌خواستن بگن زندگی دینی با فقر می‌سازه، کار نکنیم، تولید و پیشرفت و علم نمی‌خواد، به اونا می‌فرمود نخیر، اگر در یک جامعه و خانواده‌ای فقر بیاد کفرم باش میاد. اما در برابر اونایی که پول پرستی رو میخواستن، طلا پرستی رو به عنوان ارزش اصلی مطرح کنن، پیامبر میفرمود، به اونا میفرمود نه، الفقر و فخری، فقر افتخار من است. میخوام نتیجه بگیرم که مشکل اقتصادی در خانواده ها و جوامع مسئله جدی و مهمیه. وقتی آدم خونه نداره، مریض میشه، بیمارستان نمیتونه بره، وسیله نقلیه نداره، پول و امکانات برای تفریح نداره برای خانوادهش، خب این معلومه که مشکلاتی داره. اسلام طرفدار فقر که نیست که. اما علت اصلی طلاق و خشونت و نفرت در خانواده ها و اینا، علت اصلی اقتصادی نیست. اقتصاد مهمه، علت اصلی فرهنگی است و اخلاقی است. نفهمیدن مفهوم عشق. بیشتر طلاق ها بهانش گاهی اقتصادی هست، ولی اگه عشق باشه در بدترین شرایط زن و شوهر همدیگر رو میخوان و تحمل میکنن. البته اقتصاد مهم است، من نمیگم اقتصاد مهم نیست.
Because you know, by itself, it's when a woman wakes up, you see, and she becomes good, you see, forever.
گفتید که به ازای هر یک سیلی طبق روایت 70 سیلی میخوره مرد در جهنم.
بله.
به ما بگید که خب اگه سیلی ما، چون تو فرهنگ آفریقایی هم جایی موینی اضافه کرد، این زدن زنها در یک سری از جوامع آفریقایی یک ارزشه. بگید خب برای دیسیپلین دادن به زن چه راه دیگه ای میشه استفاده کرد به جای
زدن؟
از حالا زدن
هر شاید که حالا این فقط تو آفریقایی هم نیست که زدن دیسیپلین مرد برای مرد اقتدار میاره رو اینا، بعض جاهای دیگه هم هست. اسلام با همین میخواد مبارزه کنه که دیسیپلین یا و اقتدار و اتوریته مرد با کتک و خشونت نباید ایجاد بشه. به نظر من بهترین راه اینه که اولا مردی که میخواد با خشونت و سیلی اتوریته ایجاد بکنه یک مرد تربیت شده مسلمان نیست. ولی زن میتونه با نوع رفتارش در برابر مرد به او حالی کنه و تفهیم کنه که بدون احتیاج به خشونت، بدون استفاده از زور بازو، من به عنوان زن مسلمان تو رو دوست دارم و به تو احترام میگذارم. یعنی بهترین بدیل و جایگزین، بهترین آلترناتیو برای این پیامی است که رفتار زن به شوهرش میده. بعضی شوهرها از ترس اینکه کنترل خانواده و مدیریت کشتی این سکان از دستشون در بره جاهلانه خشونت نشون میدن، یا رفتاری از زنش میبینه که نمیتونه درست پاسخ بده، واکنش غیر اخلاقی غیر منطقی نشون میده. یک راه تربیت عمومی و آموزش به مردانه که آقا اسلام اینه، این حرفای پیامبره. دوم این که زن با رفتارش، با حسن تبعل، همین تعبیر خوب شوهرداری، احترام به حقوق شوهر، حرمت شوهر، با روشش نشون بده که به مرد تفهیم کنه که برای حفظ اتوریته مرد و اقتدار مدیریت خانواده لازم نیست خشونت نشون بدی، بدون خشونت تأمین میشه. وقتی زن کینه توزانه، در بعضی موارد اینجوری، نمیگم همه جا، بعضی موارد اینجوریه که زن با کینه توزی، بی ادبی، حق نشناسی با مرد برخورد میکنه، او عصبانی میشه، واکنش نادرست نشون میده. پس دو تا کار باید کرد، حداقل یک، به مردان آموزش داد که اخلاق اسلامی در خانواده اینه. دو، به زنان آموزش داد که تا مرد رو عصبانی نکنید. وقتی به اقتدار و اتوریته مرد حمله میکنی و بهش میگی که تو کسی نیستی، تو فقط نوکر منی، باید خرجی ما رو بیاره، تو کسی نیستی، این مرد همه هویتش زیر سوال میره، عصبانیتش یه مقدار غریزی و طبیعی است. پس هم اصلاح رفتار زن که مرد رو به این حد نرسونه، هوشیارانه رفتار کنه، هم آموزش به مردان لازمه که اسلام اجازه نمیده که اتوریته از طریق سیلی ایجاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.